الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مقدمه واجب این بحث گفته شد که از چه قماشی است و چه نوع بحثی است. عنوان بفرمایید ماهیت بحث اصولی است و بحث از آن عقلی است. از این رو گفته می شود که مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه عقلی است، چون ماهیت اصولی است، قماش بحث عقلی است. جزاک الله خیر. و نوع بحث عقلی را، اقسام آن را گفتیم، تکرار نکنیم. محقق خراسانی با بیان یک مطلب دو هدف را نشانه میگیرد، میگوید بحث از ملازمه است. بحث که از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه باشد، به طور طبیعی از یک سو میشود بحث اصولی، واسطه در استنباط، کبرای قیاس. بحث اگر، مسئله اگر کبرای قیاس واقع بشود، یعنی واسطه در اثبات مطلوب، میشود اصولی، مثل اصالت و ظهور که واسطه می شود در استنباط دلالت نصی بر حکم شرعی. یه نصی آمده از دال بر حکم شرعی، اصالت و ظهور میاد میگد این نص به همین مدلول ظهور دارد و ظهور واسطه در استنباط حکم شرعی می شود، مسئله اصولی در میاد. بحث ملازمه هم می شود واسطه در استنباط. پس از که ثابت شد ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه وجود دارد، حکمی استنباط می شود به نام وجوب مقدمه. پس از یک سو ماهیت می شود اصولی و نوع بحث می شود عقلی، چون ملازمه از احکام عقل و ادراکات عقلی است، اگر یادتون باشد گفتیم که این بحث عقلی ما می شود از قسم ادراکات عقلی، عقل درکش می کند. با این توضیحی که داده شد مسئله مقدمه واجب مسئلتون اصولیتون عقلیه، با شرح ماهیت اصولی است، نوع بحث عقلی است. پس از آن که شکل و شما و ساختار معلوم شد برای ما که مسئله عقلی و اصولی است، آن اقوالی که در نقطه مقابل قرار دارد را در قدم بعدی باید مورد توجه قرار بدیم. محقق خراسانی که می‌فرماید مسئله اصولی هست، در حقیقت جواب هم می‌شود از رأی و قول شیخ انصاری. به تعبیر استادون العلامه شیخ صدرا هم میتونیم بگیم بیان مطلب است و هم میتوانیم بگیم رد بر کلام شیخ انصاری است. شیخ انصاری در کتاب تقریرات همون مطارح الانظار صفحه 37 میفرماید که بحث از وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه است. عنوان بحث مسئلتون مسئلتون فقهیه، بس از وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه. اگر به این شکل مطرح بشود می شود مسئله فقهی. شیخون الاستادون العلامه شیخ صدرا و همینطور محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 212 می فرماید بحث مقدمه که بحث مقدماتی است از سه صورت بیرون نیست: یا این بحث مقدمه بحث کلام مسئله کلامیه است، یا مسئله فقهیه است، یا این بحث از مبادی احکامیه است. شیخ صدرا علی الله مقامه دو قسم دیگری را هم اضافه می کند. می فرماید ممکن است از مبادی تصدیقیه باشد. شرح مسئله: اگر بحث از مسائل کلامیه شد، تعریف مسئله کلامیه این است که یا مستقیماً و یا بالواسطه برگردد به بحث از احوال مبدأ و معاد. مسئله کلامیه بشود باید بگیم که بحث می شود آیا مکلف درباره وجوب مقدمه مسئولیتی دارد که جوابگو باشد، از احوال مبدأ و معاد و یا مسئولیتی ندارد. قسم صورت دوم ممکن است بحث مقدمه از مسائل فقهیه باشد که فقط بحث از وجوب و عدم وجوب مقدمه به میان بیاد بدون هیچ ربطی به ذل مقدمه و دیگر. آیا مقدمه دلیل بر وجوب دلیل شرعی دارد یا ندارد؟ این مقدم در این صورت مسئله می شود مسئله فقهیه. و یا این که این بحث مقدمه واجب صورت چهارم یا سوم؟ نه عدد چهارم سوم. صورت سوم گفته می شود که بحث مقدمه واجب از مبادی احکامیه باشد. مبادی احکامیه را محققین و فضلا فقط میگن مبادی احکامیه. شرحش را در نوشتجات و شروع پیدا نمی کنید به طور کلی. چرا؟ چون میگن میفهمید خودتان و اما توضیح نمیدن. منتها برای آن که توضیح واضحات باشه برای شما اینو توضیح هم بدیم. مقدمه احکامیه چه تعریفی دارد؟ منظور از مقدمه احکامیه چیست؟ آنچه را استادان علامه شیخ صدر می فرماید این است که منظور از مقدمات منظور از مبادی احکامیه این است که فقط ملازمه بین دو تا حکم در نظر گرفته شود. ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. ذات عمل مورد توجه و ملازمه نباشد. ملازمه اگر صرفاً بین دو تا حکم مورد توجه قرار گرفت می شود مبادی احکامیه. و اما صورت چهارم عبارت است از بحث مقدمه واجب در شکل مبادی تصدیقیه. صورت چهارم این است که بگیم بحث مقدمه واجب به صورت مبادی تصدیقیه است. تعریف مبادی تصدیقیه این است که در این مبادی بحث از وجود موضوع و علت حمل محمول بر آن موضوع بحث می شود به میان میاد. بحث از وجود موضوع و از علت حمل محمول در آن موضوع بر آن موضوع به میان میاد. به تعبیر فلسفه و منطق جواب لمه هازا جواب سؤال از لمه هازا که داده شد می شود مبادی تصدیقیه. مثلا میگیم چرا مقدمه واجب است؟ موضوعی در کار به نام مقدمه و وجوبم حمل شده مقدمه واجب. چرا واجب است مقدمه؟ جواب این چرا رو که بدیم میشد از مبادی تصدیقی. صور و انهای مسئله که به این چهار صورت تصویر شده بود گفته شد، اما آنچه که در ابتدا بس در ورودی بس بیان کردیم، محقق خراسانی رأی شریفشان این است که این مسئله بحث از مسائل عقلیه غیر مستقل است، از مسائل عقلیه غیر مستقل است. فرق بین مستقله و غیر مستقله را در اصول خونده اید که مستقله حکم عقل بدون کمک گرفتن از مقدمه خارجی است و غیر مستقله حکم عقل با کمک. این یه فرق بود که گفتیم. فرق دیگر، حکم مستقل عقل در سلسله علل قرار میگیرد، حکم غیر مستقل در سلسله معالیل قرار میگیرد. اینو چون یه بار دیگه هم گفتم دیگه زیاد براتون شرح نمیدم، فقط اشاره شد. پس نوع بحث ما شد بحث عقلی غیر مستقل، نوع فهمیدیم و ماهیت بحث رو هم فهمیدیم که اصولی است. این دو تا مطلب که معلوم شد، این مسئله با این اهمیت باید به طور دقیق تجزیه شود و بحث از مفردات این مسئله به عمل بیاد. مسئله که مفرداتی دارد یا به اصطلاح شما افاضل جوان کلید واژه‌ها یا کلمات کلیدی، اون کلماتی که در این مسئله وجود دارد و جاسازی شده است و موقعیت دارد، یک عبارت است از ملازمه، وجوب و لفظ نحوه دلالت. چند کلمه دارد؟ عنوان کنیم مسئله را. مقدمه واجب، مقدمه واجب، واجب است بالملازمه یا واجب نیست؟ ملازمه یک، وجوب دو، نحوه مقدمیت و ارتباط سه. این سه تا کلمه کلیدی را بحث کنیم. اما ملازمه در تقسیم ابتدایی به دو قسم است. یک، ملازمه عقلیه. دو، ملازمه غیر عقلیه. و هر کدام رو بررسی کنیم. اما ملازمه عقلیه باز به چند قسم هست. یک، ملازمه عقلیه قطعیه که در منطق بهش میگیم، در این ملازمه لزوم به نحو بیان بالمعنى الاخص هست که از تصور در ترجمه منطق ارسطویی که از تصور ملزوم تصور لازم به وجود میاد. منتها با عبارت ساده و تصرف در عبارت میگیم تصور ملزوم موجب تصور لازم میشود. از تقید به عبارت ارسطو که بیرون بیاییم اینجوری بگیم راحت تر، از خود تصور ملزوم موجب تصور لازم میشه. مثالشو بلدید، مثل شمس و ضوء، مثل خورشید و نور خورشید، الشمس و ضوء. قسم دوم عبارت است از ملازمه عقلیه غیر حتمیه یا غیر قطعیه، که عبارت است از لزوم بیان بالمعنى العام، که در این ملازمه معیار چیه؟ ملازمه بیان به معنى العام تعریفش چیه؟ عبارت است از از که تصور کلیه ما تصور لازم به وجود میاد، از تصور لازم و ملزوم تصور لازم به وجود میاد. به عبارت دیگر، پس از که لازم و ملزوم را تصور کنید موجب تحقق لزوم می شود. لزوم پس از تصور کلیه ما به وجود میاد، با تصور یکی لزوم محقق نمی شود. این تعریف فنی اصلی صدرایی است و این دو قسم مربوط شد به ملازمه عقلیه. اما ملازمه غیر عقلیه اقسامی دارد که عبارتند از ملازمه عرفیه و ملازمه عادیه. طبیعتاً منظور از ملازمه عرفیه این است که بین لازم و ملزوم در عرف یک ملازمه ای باشد، فقط در دید عرف و فهم عرف و نظر عرف ملازمه وجود داشته باشد، مثل ملازمه بین مهمان و احترام. مهمان محترم است. به طور کل ملازمه بین این دو عنوان یک ملازمه عرفی است، نه جنبه تکوینی دارد، نه جنبه عقلی دارد و نه به دلالت لفظی ثابت می شود. یک امر متعارف است و یک مطلبی است که در عرف جای خودش را دارد. دو ملازمه دومین صورت از قسم دوم، ملازمه عادیه. ملازمه عادیه عبارت است از وجود تلازم بین شیئین به حسب عادت و رسم رائج. مثال بزنم، پرش به هر کسی که گرفت که دیگه بگیرد، مثل ملازمه بین طلبه درس خارج بودن و معمم بودن. این تعمم برای فردی که درس خارج میخواند از علما یک ملازمه عادی است، رسم بر این عادته. فرق بین عرفیه و عادیه چه شد؟ عرفیه از نظر استناد و پشتوانه، پشتوانه عام و وسیعی دارد، کل عرفه. و ملازمه عادی از نظر پشتوانه و استناد پشتوانه محدودی داره. یه عده این عادت و رسم را دارن، فقط از این جهت فرق می شود بین عادت و عرف، ملازمه عادی و ملازمه عرف. تا اینجا درسته، اما نکته دیگری هم اضافه می شود و آن این است که قسم سومی هم ملازمه غیر عقلیه داشته باشد و اون عبارت است از ملازمه لفظیه. این قسم از ملازمه محل بحث قطعی نیست. چرا؟ چون گفته می شود که ملازمه لفظیه را ممکنه تصور کنیم، ولیکن اون ملازمه اولا از جهت دلالت وضعی لفظ به وجود میاد و ثانیا از باب تداعی می شود. از باب تداعی اصطلاحات شهید صدر را، قدس الله نفسه و زکیه را آشنا هستید. یکی از اصطلاحاتی که ایشان دارن تداعی معانی است. تداعی معانی در الفاظ چیز ممکنی است، یک معنا معنای دیگری را تداعی می کند. مثلا تا میگیم کتاب مورد خرید، کتاب خریداری بشود، شما کتاب خوبی بخرید، مثلا تقریرات میرزای نائینی قدس الله نفسه و زکیه یا کفایت الاصول را بخرید، تا میگیم کتاب را بخرید تداعی میشود کتاب فروشی. این ملازمه است. این میتونیم ملازمه لفظیه بگیم تسامحاً، لفظ خرید کتاب با لفظ کتاب فروشی ملازمه لفظی است. اما حقیقتش اینه که این مورد از ملازمه نیست، بلکه از تداعی معانی است. معنای خرید و فروش با معنای کتاب فروشی از انس و از قرابتی که دارد و از رابطه‌ای که با هم دارد، این رابطه یک انس مستحکمی در ذهن ایجاد می کند که یکی دیگری را دعوت می کند. تداعی یعنی دعوت متقابل. بنابراین قسم سوم از اقسام ملازمه محل بحث است، چون بحث خیلی آثار علمی و عملی ندارد، آنچنان مزایقه نداریم. اگر ملازمه گفتید هم با تسامح اشکالی ندارد. پس از که معنای این کلمه کلیدی شرح داده شد، منظور از ملازمه و لزومی که در بحث ماست چه نوع لزوم باید باشه؟ درست می شود از لزوم عقلی غیر مستقل که قسم دوم ملازمه عقلیه بود. پس هم اقسام ملازمه رو الحمدلله تعالی فهمیدیم و هم تطبیق کردیم که منظور از ملازمه در بحث ما چیز. پس از که این ملازمه رو اینجا گفتیم که عقلیه شد، از همین شرح جواب یا رد بر یک رأی دیگر هم برا ما روشن می شود. صاحب معالم شیخ عاملی قدس الله نفسه و زکیه در بحث مقدمه واجب و نوع بحث را بحث لفظی اعلام می کند به دو دلیل. یک، تصریح ندارد که این بحث بحث لفظی است، اما دو تا نشانه داریم که منظور ایشان بحث لفظی است. نشانه اول ما این است که ایشان می فرماید دلیلی بر وجوب مقدمه واجب در دست و اختیار ما نیست. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل وجود داشت، دلیل از سه صورت بیرون نیست، یا بالمطابقه، یا بالتضمن، یا بالالتزام. بنابراین وجوب ذل مقدمه نه مطابقتا دلالت بر وجوب مقدمه دارد و نه تضمنن، ایشان می فرماید نه التزامن، که البته التزامنش محل کلام. و در مجموع این دلالات ثلاث همشون مربوط می شد به دلالات لفظ. مطلب دوم یا شاهد دوم این است که این بحث را آورده است در مباحث الفاظ، بنابراین بحث را گویا از مباحث لفظیه اعلام فرموده است. کتاب معالم الاصول که یک جلد هست صفحه 60، و همینطور شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه مسئله مقدمه واجب را از مباحث لفظیه اعلام می دارد. کتاب عده فی الاصول که یک جلد هست صفحه 186. پس از توضیحی که داده شد معلوم شد که صحیح آن است که بحث نوع بحث عقلی باشد، نه آن که صاحب معالم یا حتی شیخ طائفه می فرماید که بحث لفظی است. این دلیل، این بیانش محقق خراسانی دو سویه است. از یک سو هدف رو ثابت می کند که بحث عقلی است، از سوی دیگر رأی مقابل را هم پاسخ می داد که بحث لفظی نیست. با این توضیحی که داده شد معلوم شد برای ما که بحث عقلی است. تا اینجا ما بحثی نداریم، در مرحله تحقیق ان شاء الله برسد که صاحب معالم تصریح نکرده است که بحث لفظی است و آوردن در مباحث الفاظ دلیل بر عقلیت نیست و دلالات ثلاث هم یک گوشش عقلی است. انشاءالله در مرحله تحقیق بحث کنم. اما واژه دوم از واژه‌های کلیدی وجوب است. وجوب چیست و چه اوصافی دارد؟ وجوب در اصطلاح فلسفه عبارت است از ضرورت در وجود. صدر المتألهین ملا صدرا کتاب اصفار جلد 1 صفحه 83 می فرماید ضمن تعریف از مواد ثلاث، الوجوب هو الضرورت فی الوجود. این معنای فلسفی وجوب. اما معنای اصولی و فقهی وجوب، معنای وجوب در اصول و فقه عبارت است از الزام در عمل یا اعتبار شرعی الزامی، چون احکام و حکم در حقیقت اعتبار شرع. وجوب یعنی اعتبار الزامی شرعی، این معنای وجوب. اما اوصاف وجوب، وجوبی که بحث می شود در اصول، اوصاف متعدد و مختلفی دارد که به طور عمده و اصلی ترین اقسام که محل بحث ما هم هست 3 قسم است. اوصاف وجوب به 3 صورت است: 1 وجوب استقلالی، 2 وجوب عرضی، 3 وجوب تبعی. مطالعه کردید ماشاءالله. این 3 قسم از بیان محقق خراس محقق نائینی و سیدنا الاستاد استفاده می شود. اما شرح مسئله، وجوبی که ما بحث می کنیم از کدام صنف وجوب است که وجوب اوصافی دارد که وجوب با هر وصفی می شود 1 صنف. پس وجوب اصنافی دارد. این وجوبی که ما بحث می کنیم از کدوم صنفه؟ وجوب استقلالی است یا عرضی است و یا طبعی؟ عنوان درس یادتون نرد، بحث و بررسی اصناف وجوب برای سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.